عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست، کان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاست. هر که با شاهد گل روی به خلوت بنشست، نتواند ز سر راه ملامت برخاست. که شنیدی که برانگیخت سمند غم عشق، که نه اندر عقبش گرد ندامت برخاست. عشق غالب شد و از گوشه نشینان صلاح، نام مستوری و ناموس کرامت برخاست. در گلستانی کان گلبن خندان بنشست، سرو آزاد به یک پای غرامت برخاست. گل صدبرگ ندانم به چه رونق بشکفت، یا صنوبر به کدامین قد و قامت برخاست. دی زمانی به تکلف بر سعدی بنشست، فتنه بنشست چو برخاست قیامت برخاست. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان. خب، عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست، کان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاست. اون ملامتی که عقل کرده همون چیزیه که در مصرع دوم اومده، یعنی بهش گفته که تو عاشق شدی و کسی هم که عاشق میشه دیگه حکم سلامت از او جدا میشه، یعنی دیگه سلامتش رو از دست میده، نمیتونه به صورت عادی زندگی بکنه. برخاست توی مصرع اول به معنی شروع کردنه، یعنی عقلم شروع کرده ملامت کردن. اون برخاست دومی هم به معنی از میان رفتن و منتفی شدن هست. حافظ هم یه دونه غزل داره که میگه دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. اونم احتمالا تحت تأثیر این غزل باشه. هر که با شاهد گل روی به خلوت بنشست، نتواند سر راه ملامت برخاست. خب شاهدم گفتیم که زیبارویه که شاهدیست بر زیبایی و کمال آفرینش خداوند در دید نظربازان، و یا از اون جهت که همیشه در دل عاشق حاضر هست بهش میگن شاهد. از سر چیزی برخواستنم کنایه از ترک کردن چیزی هست. بنابراین میگه که هر که با شاهد گل روی، هر که با زیبا روی گل روی که شبیه گل سرخ است و طراوت داره به خلوت بنشینه، نمیتونه ملامت رو از خودش دور بکنه. خب طبیعی هم هست دیگه، نمیشه که با یک زیبا روی در خلوت بود و کسی اون رو ملامت نکنه، حتما یه حرف و حدیثی در میاد. یک شعر داره علی آذرشاهی که ایرج بستامی هم خوندتش، یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت، خانه‌ات آباد کین ویرانه بوی گل گرفت. حالا معشوق چون خودش گل روی هست، به هر حال اون بو و عطر همه جا میپیچه، حتی اگر به کسی نگیم که معشوق پیش من بوده، اون حالات و اون احوالی که بعدن عاشق پیدا میکنه نشون میده که چه خبر بوده. که شنیدی که برانگیخت سمند غم عشق، که نه اندر عقبش گرد ندامت یا ندامت برخاست. خب سمند که به معنی اسب هست، میگه چه کسی رو شنیدی که اسب غم عشقش رو برانگیخت، یعنی به حرکت در آورد، که نه اندر عقبش گرد ندامت، که وقتی که اسب حرکت میکنه توی هر جایی به حال گرد و خاک بلند میشه دیگه. میگه حالا تو فکر کن اسب غم عشق رو حرکت بدی، اون گرد و خاکش هم بلند میشه دیگه. اون گرد و خاک رو سعدی به گرد ندامت تشبیه کرده، یعنی گرد یا گرد و خاکی که باعث پشیمانی میشه. حالا این پشیمانی به این معنی نیست که واقعا عاشق پشیمون میشه ها، به این معناست که به هر حال به واسطه اون سختی هایی که میبینه ممکنه که به دلش خطور بکنه یا دیگران بهش بگن که تو چرا همچین کاری رو کردی، و بیشتر از این داره صحبت میکنه، وگرنه عاشق دنبال این ماجرا هست طبیعتا. باز حافظ هم تو همون غزل میگه که که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست. عشق غالب شد و از گوشه نشینان صلاح، نام مستوری و ناموس کرامت برخاست. خب عشق غلبه کرد و از گوشه نشینان صلاح، یعنی کسانی که به قصد پارسایی و آلوده نشدن به گناه گوشه نشینی اختیار کردند. گوشه نشینی یک سنتی بود که یک گوشه یا یک زاویه‌ای رو کسایی که می‌خواستن که عبادت بکنن و چله نشینی داشته باشن و روی خودشون کار بکنن انتخاب میکردن اونجا مثل شبیه به همین اعتکافی که الان هست و اونجا عبادت میکردن و به اینا اصطلاحاً میگفتن گوشه نشین. میگه از گوشه نشینانی که تقوا و پرهیزکاری داشتن نام مستوری و ناموس کرامت برخاست. مستوری به معنی پاکدامنی هست. خود کلمه مستوری به معنی پوشیدگی هست ولی مجازاً به معنی همون پاکدامنی و پرهیزکاری به کار رفته. و ناموس کرامت برخاست. ناموس هم به معنی آوازه و شهرت هست. خود کلمه کرامت حالا یعنی چی؟ کرامت به اون کار خارق العاده‌ای میگن که یک ولی یا امامی انجام بده که بقیه نتونن این کار رو انجام بدن. اینو بهش میگن مثلا کرامت. حافظ داره ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا. همین کار اگر به دست پیامبر صورت بگیره بهش میگن معجزه و اگر از دست یک کافر یک کار عجیب غریبی سر بزنه اصطلاحاً بهش میگن استدراج. وقتی از یک ولی یا یک امامی سر بزنه بهش میگن کرامت. میگن فلانی اهل کرامته. همین توی معاصرین هم میشنویم گاهی میگیم فلانی یک کرامتی داشت و اینها. اینا هم همینه. میگه که حالا حرف سعدی چیه؟ میگه وقتی عشق غالب بشه کسانی که گوشه نشینی اختیار کردن که به گناه دچار نشن نام مستوری شهرت پاکدامنی و ناموس کرامت آوازه و شهرت کرامتی که داشتن همه از بین میره. یعنی عاشقیه و بدنامی و ملامت خلق. در گلستانی کان گلبن خندان بنشست سرو آزاد به یک پای غرامت برخاست. میگه در گلستانی که آن گلبن خندان. گلبن هم به معنی بوته گل هست. خندان بودن میتونه صفت گل باشه به معنی بشاش بودن و اون تر و تازگیش باشه. حالا جایی که معشوق ما که مثل گل میمونه و خندان هم هست بشینه سرو آزاد به یک پای غرامت. سرو آزاد هم یه جور سروی هستش که خیلی بلنده و شاخه‌هاش هم راسته خیلی. میگه که سرو آزاد به یک پای غرامت برخاست. حالا پای غرامت چیه؟ یه جور تنبیهه. اگه یادتون باشه توی مدارس قدیم هم باز این اتفاق بود که کسی که یه اشتباهی میکرد بعد میرفت یه گوشه کلاس وای میسود یه پاشم میگرفت بالا تا وقتی یه معلم بگه مثلا برو بشین. یه جور تاوانی بوده که صوفیه برای تنبیه مریدانی که دچار خطایی میشدن انجام میدادن. مثلا بهش میگفتن برو اونجا دم در وایسا تا اینکه اون مراد بگه که حالا بسته دیگه بیا بشین اشکال نداره اونجا. حافظ هم یه شعری داره میگه شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد پیش او شاق تو شبها به غرامت برخاست. بنابراین حرف چیه اینجا؟ میگه که سرو آزاد وقتی که تو رو دید، وقتی تو اومدی توی گلستان و اون قد بلند تو رو دید انگار شرمنده شد و از اون شرمندگی یه پاشو گرفت بالا و یه گوشه رفت وایساد. حالا فکر کنید تصویر سرو رو که انگار یک پاش رو بالا گرفته و سرو خب یک تنه اصلی داره دیگه. تشبیهی که کرده خیلی زیباست که انگار یک پاش رو گرفته بالا و یه پا وایساده و اون رو تشبیه کرده به سروی که به واسطه اینکه ادعا کرده که من از معشوق قدم بلندتره حالا داره اینجا اظهار پشیمانی میکنه. گل صدبرگ ندانم به چه رونق بشکفت یا صنوبر به کدامین قد و قامت برخاست. گل صدبرگ گل سرخ صدپر رو میگفتن. یه گلی بوده که برگ‌های بسیاری داشته و میگه که این گل صدبرگ من نمیدونم با چه رونق به معنی جلوه و گرمی بازاره. با چه رویی با چه جلوه‌گری روش شد که جلوی تو شکفته بشه یا صنوبر به کدامین قد و قامت برخاست. صنوبر درختی هستش که همیشه سبزه و یه جور درخت زینتی باغ‌ها هم هست. میگه که یا سنوبر با چه قد و قامتی روش شد که جلوی تو عرض وجود بکنه. اصطلاحاً به این میگن تشبیه تفضیل. یعنی معشوق رو یا اون چیزی که داره مورد تشبیه قرار میگیره برتری میدن به یه چیز دیگه ای. پس اینجا معشوق از گل و سنوبر و سرو برتر فرض شده. خب دی زمانی به تکلف بر سعدی بنشست. دیروز معشوق از روی اجبار نه از روی دلخواه به تکلف یعنی با سختی و از روی اکراه اومد بالاخره بغل سعدی نشست فتنه بنشست. و اون فتنه‌ای که برپا شده بود فرو نشست. چو برخاست قیامت برخاست، ولی همین که بلند شد که بره دوباره یک قیامتی برپا کرد. قیامت برپا کردن باز همون فتنه و آشوبه که در دل عاشق ایجاد میشه وقتی که معشوق قراره بره، عاشق رو بیقرار میکنه و این معشوقی که به اکراه اومده یک کمی پیش سعدی نشسته، بعدش هم پاشده رفته و همچنان سعدی رو مشتاق دیدار معشوق کرده.